خیلی بسیار خوب
کاملش کردم و این قضیه مازاد شده.
بسیار عالی، بسیار عالی.
در کار من کاملا هست، میتونم برای شما و آقای
حتما برای بقید فوریت ارسال بکنیم. بچه الان بعد از اینکه پرونده‌تون رو رسیدگی کردیم، شماره در اختیارتون میذارن که این مدارک رو هم ارسال بکنید. آقای حیدری، با جمعی مطالبی که آقای امینی بهش اشاره داشتن، الان چه کمکی میتونیم داشته باشیم و خود شهرداری منطقه 19 هم همراهی داشته باشن با ایشون؟
بنده عرض کردم خدمت شریفتون، ما خیلی دوست داریم که بتونیم کمکی بکنیم، اما کمکی که ما باید بکنیم باید در چارچوب قانون باشه، در چارچوب ضوابط باشه، نه اینکه یک مشکلی رو برای ایشون دوباره مضاعف کنیم. اون دوستان بزرگواری که به هر حال اومدن با ایشون قراردادی بستن، چون وقتی که قراردادی منعقد میشه آنالیز قیمتی که میدن، آنالیز قیمتشون رو برای اتمام پروژه میدن.
یعنی الان باید همون فرد رو پیدا بکنن و از ایشون مطالبه بکنن.
من با فلان قرارداد نبستم، من با شهرداری
همون طرفشون شهرداری بوده ها.
نسبت به مازاد چون ما الان مطالبات پیمانکارات بر اساس یه فرمولی خب داره پرداخت میشه، معاونت مالی شهرداری تهران منطقه 19 بر اساس یک چارچوبی اولویت بندی، خب شرایط اقتصادی هم برای همه دستگاه.
خب الان یعنی صبوری بکنن یا نه شکایت بکنن در محاکم قضایی یا هر دو رو با هم انجام بدن؟
نسبت به اون مازادی که دارن، مازاد قراردادی که دارن، اصلا شهرداری نمیتونه پرداخت کنه. حتما ایشون میتونن به دستگاه قضایی مراجعه کنن، حقشون رو مطالبه کنن و وقت رو هم از دست ندن.
درست. بسیار.
نه خدایی نکرده اینکه ما باعث نشیم بگن که
زمان گذشت،
شهرداری صحبت کرد یه سال منو عقب انداخت. من میگم حتما ایشون مراجعه کنن، حقشون رو مطالبه کنن. ما هم هر کمکی از دستمون در چارچوب ضوابط و مقرراتی که داریم داشته باشیم به ایشون کمک میکنیم. در حال من عرض کردم خدمتتون ابتدای سخنان هم گفتم که خواهش میکنم از پیمانکاران عزیز با حرف شفاهی ولو کتبی کار غیرقانونی نکنید. مثل آقای امینی بنده خدا 450 میلیون تومان سال 95 شاد الان 1.5 میلیارد تومان الان قدرت درست. پولش بوده خوب. ولی خب واقعا از دست شفته هیچ تضمینی هم نیست که مثلا ایشون بتونه این رو مطالبه
بسیار.
کنه.
آقای حیدری، پس ما یه روالی رو در نظر بگیریم برای اینکه شما حالا درباره حالا مدارک و اقدامات حقوقی که باید انجام بدن آقای امینی، ما یه زمانی رو مشخص بکنیم با هم دیگه هماهنگ بکنیم که به شما مراجعه بکنن، ولی اینکه حالا قبل‌تر هم اومده بودن و الان به خاطر حجم کاری که حضرت علی دارین فراموش کردین ایشون رو، ولی مراجعه بکنن حتما خاطرتون میاد پرونده و چهره ایشون، به شما مراجعه بکنن، مدارک و مستنداتشون رو داشته باشن قبل از اینکه به محاکم قضایی مراجعه داشته باشن. ولی نسبت به مازاد قرارداد نمیشه کاری کرد.
عزیزم هستین، حالا اگه ساعتی باشه که بنده تایم دادگاه یا جلسه ای نباشه، در محاکم جلسه رسیدگی نداشته باشه،
همین الان زمانی که برای شما مناسب هست و بفرمین. امید به خدا
آقای الان تشریف بیارن.
آقای امینی، میتونی امروز سر بزنی به آقای حیدری گرامی؟ زمانو از دست ندی آقای امینی. خب مثل اینکه ارتباطمون با آقای امینی قطع شده. آقای امینی اگر صدای ما رو از طریق امواج رادیو میشنون، رادیو اقتصاد، امروز اگه مراجعه بکنی به آقای حیدری میتونه قبل از اینکه به محاکم قضایی مراجعه داشته باشی براتون روال رو توضیح بده و حتما مدارک و مستندات رو هم همراه خودت داشته باش تا یه اقدام حقوقی رو انجام بدیم. بسیار عالی. و نکته‌ای هم که گفتین آقای حیدری شامل حال سایر پیمانکاران میشه که اقدام غیرقانونی انجام ندن، هر آنچه هست به صورت مکتوب باشه و مازاد بر قراردادی که نوشته شده اگر میخوان اقدامی بکنن باز هم مطالبه بکنن، اول مبلغ رو و بعد نسبت به تکمیل و ارائه
در چارچوب آیین‌نامه معاملات شهرداری ته.
در چارچوب آیین‌نامه بسیار شهرداری ته.
در خدمت.
سلامت باشین. ممنون از شما آقای حیدری، سپاسگزارم که با ما همراه بودین. به خدا میسپارمت. بدرود. خدا نگهدارت. آقا امینی تلفن شما قطع شد، قرار شد که امروز مراجعه بکنه. نمیدونم شنیدی یا نه، سلامت باشی. ما با آقای حیدری هماهنگ کردیم، گفتی آره توی مسیر هستین. امروز یه مراجعه داشته باش به رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه 19 آقای شعیب حیدری، همین امروز. مدارک و مستندات هم اگر همراهتون باشه که خیلی بهتره، تا فراموش نشده و پشت گوش نیفتاده و زمان رو برای به قول معروف رسیدگی به پرونده خودتون.
ولی من یه بحث رو من خدمتتون بگم،
خیلی کوتاه بگو، خیلی کوتاه.
من کار غیرقانونی انجام ندادم.
میدونین
چند بار ایشون گفتن که کار غیرقانونی
نه 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 برای میدونین چی بود، برای پیمانکارایی که میخوان کار دیگه رو انجام بدن یه نکته کلی رو برای برنامه گفتن، نه صرف مشخصه برای شما. من از همین جهت هی اول صحبتمون تاکید داشتم، میگفتم قرارداد دارید یا خیر، میخواستم اینو بشنویم و بدونیم که شما قرارداد داشتین، پس هر 5 تا داشتین. الان نسبت به مازاد اون قرارداد، شما
مازاد اون قراردادم رو با من نبستن، درست متوجه شدن که رسیدیم به این وضعیت بحرانی که من تو زندگیم واقعا داره.
سلامت باشی، امیدوارم که احقاق حق بشه، شما متضرر نشی. امروز فراموش نکنی، امروز به آقای شعیب حیدری رئیس اداره حقوقی شهرداری منطقه 19 مراجعه داشته باش و نتیجه رو به برنامه به قید فوریت حتما اعلام بکن. متشکرم از شما،
شما هم کمال تشکر رو دارم.
سلامت باشی، خدا به همراهت، بدرود، خدا حافظ. هشت و 36 دقیقه همراه هستیم با برنامه به قید فوریت. معمولا در برنامه به قید فوریت به سراغ پرونده هایی که مربوط هست به پیمانکاران نمیریم، مگر اینکه فراوون پیمانکاران از یه موضوع خاصی گله‌مند باشن و شکایت داشته باشن. برنامه به قید فوریت امروز رو مد نظر داشته باشین. آنچه که توسط آقای حیدری گفته شده میتونه نقشه راهی باشه برای سایر پیمانکارا، خصوصا پیمانکارایی که با شهرداری میخوان قراردادی رو داشته باشن. اصولا پیمانکاران رو در قرارداد در برنامه به قید فوریت بهشون رسیدگی نمیشه و بازم میگم اگر خیلی فراوون باشه، از یه ماجرای خاصی شکایت و گله باشه، بهش میپردازیم مثل برنامه امروزمون. شماره تلفن ما 2265-2525 هست. خانم ابراهیمیان منتظره تا مشکل کسب و کار خودتون رو مطرح بکنین. پیامک هایی که ارسال میکنین به 30367 هم مقابل من هست. یه مقدار پرونده اولمون به درازا انجامید و باز اگه زمانی باشه حتما به پیامک ها هم مراجعه خواهم داشت. اما بریم سراغ بخش میانی. آقای محمد نوری پژوهشگر حقوق اقتصادی بانکی و درباره راه‌های رفع سوء اثر از چک برامون خواهند گفت. آقای نوری سلام به شما، صبحتون بخیر. آقای نوری گرامی سلام،
سلام در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز،
درود بر شما. درباره راه‌های رفع سوء اثر از چک‌های بانکی برای ما بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه روز قبل در رابطه با آثار و تبعات برگشت خوردن چک صحبت کردیم و گفتیم این تبعات و آثار تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی بر روی صادر کننده چک برگشتی پابرجا خواهد
بود.
اما راه‌های رفع سوء اثر چیست؟ ما در قانون صدور چک اصلاحی سال 97 در مجموع 6 راه برای رفع سوء اثر از چک برگشتی وجود داره که هر کدوم از اونها رو ما انجام بدیم به تنهایی امکان رفع سوء اثر رو برای ما فراهم میکنه.
درسته.
اولین راه رفع سوء اثر از چک برگشتی واریز کتری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک مهالان علیه و ارائه درخواست مسئولی اون برای دریافتش توسط دارنده هستش. به عنوان مثال فرضاً بنده یه چک 100 میلیون تومانی به شما دادم، 10 میلیون تومان در حسابم موجود بوده و به خاطر کتری 90 میلیون تومانی چک بنده برگشت خورده.
بله.
اولین راهی که بنده میتونم رفع سوء اثر از کنم از اون چک برگشتی، 90 میلیون تومان برم واریز کنم در اون بانکی که ازش دست چک گرفتم و حساب دارم، 90 میلیون تومان مسدود کنم، درخواست بدم این یک سال مسدود بمونه تا شما برید مراجعه کنید و اونو برداشت بکنید. پس بنابراین ارائه در مسدودی کتری مبلغ چک برای دارنده به مدت یک سال از موجبات رفع سوء اثر از چکی و به همین در واقع دلیل به صورت آنی میتونه از ضربه رفع صورت سر به عمل بیاد.
درسته.
راه دوم چیه؟ راه دوم ارائه لاشه چک به بانک محالون علیه. فرضاً بنده به شما یه چکی دادم برگشت خورده، همین که لاشه چک رو از شما تحویل بگیرن و ببرن به بانک ارائه کنن از موجبات رفع صورت سر چک خواهد بود.
بله.
راه سوم ممکنه نه ارائه لاشه چک برای من ممکن باشه، نه اینکه
مبلغ
بخوام در واقع راه اول رو انتخاب بکنم. فرضاً لاشه گم شد یا اتفاق دیگه افتاده، یه راه اینه که بنده و شما بریم دفترخونه اسناد رسمی یک رضایتنامه رسمی از شما دریافت بکنم مبنی بر اینکه در واقع به صلح و سازش رسیدیم و شما دیگه ادعای ناظر به این چک ندارید. بنده این رضایتنامه رسمی رو اگر به بانک ارائه کنم از اون چکی که در خدمت شما در واقع ارائه کرد و برگشت خود رفع سوء اثر در عمل میاد.
بله.
راه چهارم برای رفع سوء اثر از چک، فرض کنیم هیچ کدوم از اون قبلی‌ها برای ما امکان پذیر نیست، اینه که در دادگاه اثبات بشود که بنده در واقع، یعنی شما که از بنده چک دریافت کردیم، مستحق وصول اون چک نبودید. فرضاً چک بابت امانت بوده یا در واقع بابت ضمانتی بوده که موجبات اجرای اون چک فراهم نشده. در این ترتیب اگر ما یه حکمی صادر بشه که بنده در واقع چکی که به شما دادم مستحق دریافت شما نبودین، امکان رفع سوءاثرش برای بنده فراهم میشه و با اون حکم قضایی میتونم از اون چک خودم رفع سوءاثر کنم. یه راه دیگه اینه که شما اون چک رو بردین اجرا کردین در محاکم در واقع قضایی یا ثبتی، بنده میرم نامه اتمام عملیات اجرایی رو از اون مراجع میگیرم و ارائه میکنم به بانک.
نامه اتمام عملیات اجرایی.
بله، مثلا شما یه مالی از بنده توقیف کردی، مزایده گذاشتی، فروش رفت و پولتون رو دریافت کردی.
خب
بنده یه نامه از اونجایی که این کارو برای شما انجام داده، از اون مرجعی که در واقع عملیات اجرایی برای شما انجام داده دریافت میکنم که شما از طریق مزایده طلبی که از بنده داشتین رو وصول کردین.
بله.
نامه اتمام عملیات اجرایی که به بانک ارائه کنم از موجبات رفع سوء اثر از چک بنده خواهد بود. و در نهایت اون چیزی که در سال 97 تصویب شد این هستش که اگر 3 سال از برگشت چک بگذره، فرضاً امروز چکی بنده به شما دادن برگشت خورده،
بله،
3 سال بگذره میشه از این چک رفع سوء اثر به عمل بیاد، در حالی که قبلا این 7 سال بوده. یعنی در قانون قدیم 7 سال بعد میگذشت تا در واقع فارغ از راههای قبلی به صورت خودکار از این چک رفع سوء اثر به عمل بیاد.
دوست.
اما این خواهش 7-3 سال یه شرطی داره. شرطش همینه که در این 3 سال علیه بنده از جانب شما طرح دعوای حقوقی یا کیفری اتفاق نیفتاده باشه. یعنی بنده به شما یه چکی دادم برگشت خورده، هیچ کدوم از راههای دیگه هم استفاده نکردم، اما 3 سال گذشته از این واقعه برگشتی و شما هیچ طرح دعوای علیه بنده در محاکم انجام نداره.
بسیار.
این اتفاق از موجبات برگشت چک هستش که در واقع به تازگی در قانون جدید اومد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد نوری، پژوهشگر حقوق اقتصادی بانکی که امروز هم با ما همراه بودید. به خدا میسپارمتون. بدرود، خدا نگهدار. خدا
حافظ.
پیامک های ارسالیتون به 30,367 به دست من میرسه. یه مقدار بازم میگم پرونده اولمون به درازا انجامید، اگر فرصتی باشه حتما میخونم و بعد از برنامه هم یادداشت میکنم و رسیدگی میکنم. اونهایی که عبارت به قید فوریه در پیامکشون ارسال کردن، شماره تلفنمونم 22652525 هست. 162 رو هم فراموش نکنید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران. در ابتدای برنامه ما فایل صوتی پرونده دوممون، یعنی آقای سعید عبدالله مهری رو شنیدیم از کرج و الان نوبت رسیدگی به پرونده ایشون هست. آقای مهری سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید و خانمان از مجموعه شما و رادیو اقتصاد خیلی تشکر میکنم که پیرامون مشکلات مثلا همکارا و مثل دوستانی که هستن پیگیری میکنید. خیلی ممنونم.
سلامت باشین. درود بر شما. علاوه بر مواردی که گفته بودین و فایل صوتیتون رو دیشب میشنیدم دو سه بار و امروز هم شنونده های عزیز شنیدن، مطلب دیگه اضافه شده و حالا فعالیت دیگه داشتین اقدام کردین که ما ندونیم؟
تو راسته توسعه کار من متاسفانه من مراجعه های زیادی توی ارگان‌های دولتی کردم، کمیته امداد کردم و جاهایی کردم که بتونم منابع مالی مجموعه‌مو تأمین کنم که بتونم یه اشتغال زایی خیلی بهتری انجام بدم. من یه چند یه 10-15 روز پیش یه دوره خیلی فشرده دوباره رفتم تو استانبول و ترکیه. اونجا هم یه دوره دیدم که به اصطلاح پروانه کس سرتیفیکیت به اصطلاح ترکیه رو دریافت کردم که دیگه به قول یارو گفتنی تجربه هم دیگه کامل شد. الان فقط من نیاز به منابع مالی دارم که بتونم مجموعه‌مو گسترش بدم و اشتغال زایی بیشتری
در برنامه به قید فوریت که محقق بشه این اتفاق به معنی واقعی کلمه کارآفرین هستیم. با ما همراه باش آقای مهری گرامی و همراه بشیم با معاون اعتبارات صندوق کارآفرینی امید آقای دکتر حمید رضا البرزی. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشد.
سلامت باشین. خوشحالم که با حضرت علی صحبت میکنم. جناب آقای البرزی گرامی، چه کمکی میتونیم با توجه به کارآفرین بودن آقای عبدالله مهری و جزئیاتی که از وضعیت فعالیت و اشتغال خودشون برای ما گفتن داشته باشیم که الان از سال 90 وام گرفتن و ارتقا دادن کارشون رو، تحصیلات و منابع مالی میخوان که باز هم اشتغال زایی داشته باشن و حالا اشاره هم داشتن که مجوزهای لازم رو دارن، دو مدرک فنی حرفه‌ای دارن، همه کارمنداشون بیمه هستن و همین نکته آخری که اشاره داشتن باز هم ارتقا دادن تجربه خودشون رو با گذروندن دوره‌ای که به تازگی به پایان رسوندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان برنامه به قید فوریت و تشکر ویژه از مدیران رادیو که یک چنین فضایی رو برای کارآفرینان ایجاد کردن که راحت بتونن ارتباط بگیرن و این برای این حقیر هم باعث افتخار هست که تو این برنامه بخوام مشارکت داشته باشم.
درودش.
آن چیزی که لازمه شنوندگان شما در جریان باشن رو توضیح بدم.
بفهمید.
خب این کارآفرین عزیز جناب آقای مهری نکات خیلی خوبی اشاره داشتن. مجموعهشون فعال هست و دارن توسعه میدن. از دو تا مسیر میتونن استفاده بکنن.
بفرمایید.
ما در سال 1400 و 1401 از منابع تفسیری 18 میتونیم برای جناب آقای مهری توصیه بکنیم که از دو تا مسیر سامانه کارا و سامانه بهینیاب ثبت نام بکنن. سامانه کارا مربوط به وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی است که ایشون اطلاعات محل فعالیت خودش رو ثبت میکنه در قالب تفسیر 18 و تو اون سامانه یکی از بانک های عامل رو مؤسساتی که قرارداد دارن با وزارت کار رو معرفی میکنه و پس از تایید در شورای برنامه‌ریزی استان هم در یک مدت کوتاهی طبق قانون مؤسسه عامل هم میتونه ظرف 30 روز بررسی بکنه و نتیجه رو ایشون اعلام بکنه.
بله.
از اونجایی که طرح فعال هست و به نظر من نکته خاصی نداره، دو تا عنوان سرمایه در گردش و حتی برای توسعه فعالیتاش میتونین درخواست رو داشته باشه بسته به نوع طرح.
بله.
اما اگر نخواستن از مجموعه وزارت کار استفاده بکنن، چون اونجا رقم های مدار شاید محدودتر باشه و کسب و کارشون رو من چون بیشتر توضیح ندادم که
الان از خودشون میپرسی، سامانه بهینیاب رو هم بفرمایید بعد بریم همراه بشیم با آقای مهری.
مسیر دومی که خب مجوز فعالیتشون اگر از وزارت سمت باشه و صنفی نباشه، خب میتونن از طریق سامانه بهینیاب باز هم منابع تفسیری 18 سال 1400 رو استفاده کنن. چه یه بخشی از این منابع هنوز مصرف نشده است
بر اساس اعلام
وزارت اقتصاد دارایی، ما می توانیم تا پایان یک دوره یک ساله این قرارداد رو، چون قرار بود تا پایان شهریور باشه، تمدیدش کردن، یعنی هنوز هم اعتبار هست و ایشون میتونن از طریق سامانه بهینیاب هم این مسیر رو بخوان به یکی از مؤسسات عامل معرفی بشن. حالا بسته به نوع مجوزی که داره، اگر مجوز فعالیتشون وزارت سمت بود، توصیه این حقیقی اینه که از طریق سامانه بهینیاب این مسیر رو ادامه بدن. اما اگر مجوز صنف بود، از طریق وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. فقط سامانه هاشون متفاوته، متولی سامانه
کارا وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، سامانه بهینیاب وزارت سمت هست،
ولی در وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی سامانه کارا. و جالبه بدونید هنوز بخشی از منابع مصرف نشده. ایشون میتونه مسیر ثبت نامش رو ادامه بده و حتی میتونه مؤسسه به اصطلاح صندوق کارآفرین امید رو هم به عنوان یکی از مؤسسات عامل انتخاب بکنه. اینجا من در خدمتتونم هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. همراه بشیم با آقای مهری. آقای مهری، این دو راه رو داری؟ اول به من بگو مجوزت صنفیه یا از طریق وزارت سمت دریافتش کردی برادر؟
نه، من از طرف اتحادیه درودگران مجوز دارم و اتحادیه درودگران مجوز دارم و یه دونم که بین‌المللی هستش که از خود استانبول گرفتم. آرزم بعدی فنی حرفه‌ای هم دارم و تمام مدارکم به صلاح کامل از لحاظ کلی.
درسته، اتحادیه درودگران هست جناب آقای دکتر البرزی، فکر کنم صنفی میشه، درسته؟
مجوز فعالیت بهشون داده به عنوان یک واحد تولیدی خرد. ایشون میتونه همین الان وارد سامانه کارا بشه و اگرم شما صلاح بدونید علاقمند باشن، ما الان منابعی داریم که بتونیم نیاز ایشون رو پوشش بدیم.
خب من میگم مراجعه به شما بکنه بهتر
است. بانک ها صندوق کارآفرینی امید رو انتخاب بکنه.
بسیار عالی. منابع موجود هست آقای مهری. من پیشنهادم اینه که شما همین کار رو انجام بدین. با آقای دکتر البرزی همراه بشین. بعد از طریق سامانه بعد مدارک خودشون رو ثبت کنن یا حضوری هم آقای دکتر البرزی میتونن به شما مراجعه بکنن. آقای دکتر البرزی،
اگر تو مسیر باز دچار چالش شدید و سوالی براتون پیش اومد، من آمادگیشو دارم که هر زمان صلاح دونستید راهنمایی بکنم یا در استان همکاران این حجی در استان البرز جناب آقای دبیری.
متاسفانه من این مراحلی که شما عنوان کردید طی کردم، از کمیته امداد اومدن فیلم برداری کردم، پرونده تشکیل دادن و این همه این چالش ها رو چیز کردم، وقت دادن، هی رفتم مراجعه کردم به بانک های خصوصی یا کمیته امداد.
الان ماجرا فرق کرده آقای مهریاب با جان. الان آقای مهری گوش میدادین؟ با
روال قبل فرق کرد.
الان دو تا مسیر رو براتون مشخص کرد آقای دکتر البرزی.
دست شما درد نکنه و تشکر میکنم از وقت بگیرید.
همون اون چی که قبل بوده رو فراموش بکن. الان میخوایی کارتون رو نقل بدی دیگه.
مسیری که دقیقا این مسیری که دکتر گفتم اینو دنبال میکنم که انشالله نتیجه بگیرم.
سلامت باشی آقای البرزی، مثل اینکه صحبتی دارن گوش بدیم با هم دیگه. آقای مهری جانم بفرمایید. آقای دکتر البرزی،
با تمام احترامی که برای بانک‌های خصوصی قائلم، ولی ببینید شما یه واحد تولیدی خرد هستید و برای شما تحصیلات ارزان قیمت باید خیلی مهم باشه.
بله،
ببینید این تحصیلاتی که من خدمت شما عرض کردم، چون تحصیلات ارزان قیمته و دولت برای کارآفرینان این رو در قانون بودجه لحاظ کرده، شما در سمت بانک‌های خصوصی نرید، چون هزینه تمام شده این تحصیلات برای شما بالا و شما در بازپرداختش دچار چالش خواهید شد. توصیه کارشناسی من اینه که حتما مراجعه بکنید به سامانه کارا و این ظرفیت قانونی که دولت مجلس برای شما کارآفرین گذاشته استفاده بکنید.
بسیار عالی، بسیار عالی.
راهنماییتون هم ممنونم
آقای مهری. دیگه چی بهتر از این دیگه؟ به نظرم همین کاری که گفتن و توصیه کارشناسی آقای البرزی هم از همه مهمتر بود.
یک مجموعه بسیار سالم، فعال، رو پیشرفت. من از یک مغازه 40 متری شروع کردم، الان 800 متر دارم.
سلامت باشی آقای مهدی، عالیه، بسیار عالی.
خدا رو شکر به حال دارم میرم جلو. این گام بزرگی برای کشور عزیز.
خب خدا رو شکر امیدوارم که تماس بگیریم با بقید فوریت.
اگر من نتیجه نگرفتم باید دوباره رادیو زنگ میزنم.
من حالا میخواستم چیزی دیگر بگم، انقدر اون سمت ماجرا رو نگاه نکنی، گذشته رو یادآوری بکنی. یا اگه نتیجه نگرفتم، اتفاقا من منتظرم که کارتون انجام بشه، تماس بگیریم با بقید فوریت، بگیم من واممو دریافت کردم، روال اینطور بود.
به خدا ممنون شما و آقای دکتر هستم.
کارتون انجام بشه، انرژی میگیرن بچهای بقید فوریت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون و ممنونم.
متشکرم آقای دکتر البرزی، سپاسگزارم از شما. آقای مهری بدرود، آرزو موفقیت براتون داریم. بریم و بشنویم که فردا قراره به چه پرونده های رسیدگی بشه.
سه‌شنبه 17 آبان ما در برنامه به قید فوریت می‌پردازیم به مشکل مخاطبی به نام آقای رحیمی از استان فارس که با منابع طبیعی استان فارس به مشکل خوردن. در این خصوص صحبت می‌کنیم با یکی از مسئولین در منابع طبیعی و آبخیزداری این استان تا ببینیم چه کمکی میشه به آقای رحیمی کرد. اما پرونده دیگری که پیگیری خواهیم کرد آقای خلیلی نژاد که در خصوص قراردادهایی که در گذشته با عکاسان بسته می‌شده و امروز ارگان‌های مانند پلیس به علاوه 10 عکاسی از مراجعین رو خودشون انجام میدن و انتقاد کردن که اتحادیه پیگیره این قضیه تا به حال نبودن. صحبت می‌کنیم با رئیس اتحادیه عکاسان استان تهران تا ببینیم پیگیری‌های صورت گرفته چیا بوده و نتیجه حاصل شده چه بوده. شما هم اگر در کسب و کارتون به مشکل خوردین 30036 37 و 2265 2525 در اختیار شماست.
خب این هم دو پرونده‌ای که فردا سه‌شنبه 17 آبان ماه بهشون رسیدگی خواهیم کرد، امید به خدا. و اما پرونده دوممون که مربوط به آقای سعید مهری بود و همراه بودیم آقای دکتر حمید رضا البرزی، قرار شد که آقای مهری به منابع تبصره 18 سامانه کارا که زیر نظر وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی هست مراجعه بکنه، اطلاعات خودشون رو ثبت بکنه. یکی از بانک‌های عامل رو که همین بانکی بود که صندوقی بود که آقای البرزی در اون معاون اعتبارات هستن رو انتخاب بکنه و ظرف 30 روز نتیجه اعلام بشه. و این نکته کارشناسی که آقای البرزی گفتن خیلی مهم بود، این که از ظرفیت های قانونی میشه استفاده کرد و مد نظر داشته باشن که مجوزشون صنفی هست. بریم تا فردا سه‌شنبه. بدرود، خداحافظ.
صبحتون بخیر، اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه باشید با برنامه قوانین اقتصادی.
قوانین اقتصادی، نگاهی بر مقررات صادرات و واردات.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد، با برنامه قوانین اقتصادی نگاهی بر مقررات صادرات و واردات در خدمت شما عزیزان هستم. محمود فخیم ابوالفتی هستم، عضو هیئت مدیره شرکت چاپ و نشر بازرگانی وزارت صمت و ناشر کتاب مقررات صادرات و واردات. صادرات و واردات هر کدوم قانون خاص خودش رو داره که باید در چارچوب این قوانین شرکت‌های تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی خود به شکل ویژه به این قوانین احترام بذاره تا فعالیت تجاری در چارچوبی استاندارد ادامه پیدا کنه. قوانین و مقررات صادرات و واردات که در کتاب صادرات و واردات منتشر میشه هر ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر میشه. این کتاب دارای قدمت طولانی در عرصه اطلاع رسانی به تجار و تولید کنندگان بوده و سالیان سال برای شفاف سازی تجارت خارجی چاپ و منتشر میشه. این کتاب از سه بخش تشکیل میشه که بخش اول قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و مبادلات مرزی و برخی از قوانین مرتبط دیگر، بخش دوم جداول پیوست آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که مشتمل بر 98 فصل که حقوق ورودی اقلام و قوانین ویژه مرتبط به هر فصل از جداول در زمینه واردات و صادرات را در بر می‌گیرد، و در بخش سوم که شامل ضمایم می‌باشد. تغییرات و اصلاحات مربوط به این سه بخش در طی هر سال در جلسات کمیسیون ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و سایر مراجع بررسی و تصمیم گیری شده و در قالب اصلاح قانون آیین‌نامه های مصوب هیئت وزیران و یا سایر موارد به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و پس از جمع‌بندی در این کتاب پیاده سازی میشه. کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 تغییرات گسترده نسبت به کتاب های مقررات سالهای گذشته داشته. تغییرات صورت گرفته بر اساس قانون بودجه سال 1401 و مصوبات هیئت وزیران به همراه اصلاحات نمانگلاتور سال 2022 که شامل اصلاحات گسترده است در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 اعمال شده. این کتاب به سه دلیل عمده دارای تغییرات زیادی بوده. اول به دلیل تغییرات اصلاحات نمانگلاتور بین‌المللی که هر 5 سال یک مرتبه تغییر پیدا میکنه. تغییر نمانگلاتورها باعث تغییرات گسترده و حتی جابجایی تعرفه‌های جهانی در فصول مختلف و تغییرات متعاقب آن در ردیف تعرفه‌های ملی شده است. برخی ردیف‌های تعرفه حذف شده و در برخی موارد ردیف تعرفه‌ای اضافه شده. علاوه بر این در سطح یادداشت و جداول نیز تغییراتی داشتیم. دلیل دوم تغییرات مربوط به قانون بودجه سال 1401 و تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی است. حقوق ورودی از دو بخش عوارض گمرکی و سود بازرگانی تشکیل شده و با تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی دولت جهت کاهش اثرات تورمی نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام نموده. بنابراین اولا حقوق ورودی کلیه کالاها به صورت کلی تغییر کرده مگر در موارد استثنا که تعداد انگشت شماریه. ثانیا ستون حقوق ورودی به دو ستون عوارض گمرکی و سود بازرگانی تبدیل شده. همچنین با